مفهوم خواهد کرد.
بله. چه اینا در مقام نظری مقدار دشواره. بله. مخصوصا برای کسانی که خب تخصصی با این دیدگاه ها آشنا نیست. شما واژه پا رو با یونون منصوب دارید در واقع. پایین. یعنی منصوب به پا. و این تاریخی است. ولی امروز پایین رو شما یه تکفاش میبینید.
امروز واژه بسیط فکر میکنیم.
بله. بله. برای همینم او فکر میکنه نباید با حمزه بنویسه. چون اون قاعده رو وضع کرده دیگه.
بله.
گفته کلمات فارسی در وسط حمزه ندارن. اما غافل این... از این بله. که هیچ کسی در زبان فارسی یا اگه حالا هیچ رو برداریم اکثر کسان در فارسی پایین رو با حمزه ادا میکنن. خب با حمزه هم بنویس دیگه. خب
اگر این قاعده باشه که صورت بله. ملفوظ و مکتوب با یگانه باشه دیگه شاید نیازی به اون قواعد نیست که بگیم بسیط و یا بسیط نیست مرکب هست وسط کلمه حمزه میاد. صورت ملفوظ این گونه است دیگه.
کسانی شما میگی که آقای دکتر اجدادی هم نظرشون اینه. میگه فرنگستان کارهای زیادی کرده و همین کاری که داده. من میخوام بگم این همش نیست.
یعنی مشکلات باقی است.
هنوز باقی خیلی چیزا. درست شد. ما باید خلاصه تکلیف آموز پرورش رو روشن بکنیم. خلاصه باید تکلیف این همه کتاب یعنی تیراژ 2-3 میلیونی شاید بیشتره. من آماری ندارم.
در روز کتاب های درسی.
بله.
درسات بالاست.
چقدره؟ بله. و تیراژ کتاب های دانشگاهی چقدره؟ تکلیف اینا شما باید یه سره بکنی. خلاصه باید به یه قاعده تن بدی. من مخالفی نیستم که بنگاه مؤسسه به عنوان مثال میگم. صورت نوشتاری دیگری هم بنویس. خب بنویس مشکلی نیست. ما یه جای باید خودمون رو جدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما این همه تیراژ و این همه کتاب رو به صورت سیستمیک داریم چاپ بکنیم. مطالب هم علمی داره درش درج میشه. یعنی در میان چی؟ در میان صورت‌های زبانی شما داری مفهوم درج میکنی. خب اینا باید به سادگی منتقل بشه. بنابراین باید یه صورت یک دستی باشه. من کار ندارم کی درست میگه کی غلط. بس فعلا این رو ندارم. اون وقتی هستش که همون فرهنگستان وقتی این جزوه رو نوشت، مثال دارم میگم،
بله،
به تمام بنگاه‌ها و مؤسسات آموزشی از جمله دانشگاه، از جمله گروه خود من به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم، این رو بفرسته بگه آقا ظرف یک ماه شما این رو بخون و نظرت رو بده. متوجه چی میخوام بگم؟ شاید در پاره از موارد این کاری کرده باشه، شاید همین الان هم فرنگستان بگه آقا ما برای بسیار جواب فرسته، ولی بنده که ندیدم. باید در تیراژ وسیع این رو در اختیار لااقل مراکز دانشگاهی قرار
چقدر
بده.
چقدر وسیع دکتر؟ مراکز دانشگاهی باشن مخاطبان این
باید باشه به گروه های زیر ربط باید بفرسته و نظرخواهی بکنه ببینه مردم چی میگه. همون نظری که آقای دکتر ایزدی داره میگه و این نظرخواهی باید چی که پشتوانه علمی داشته باشه، نه اینکه بگه آقا من میگم اینجوری باشه. چه پشتوانه ای داره؟
بله.
چه مسائل فنی داره؟ به چه دلیل؟ چرا؟ اینا مسائلی است که باقی مونده.
بله.
من میخوام بگم همه حرفا زده
نشد.
همه دیدگاه ها دیده نشد. هنوز مشکلات باقی است.
اگر همه حرفا زده میشد دیگه ما این برنامه رو شد موضوعی هم برای صحبت نداشتیم. خوشبختانه یا بدبختانه همه حرفا زدن شد. آقا دکتر ایزدی، خب فرهنگستان پس یک نظر میده، مرکز نشر دانشگاهی شیوه دیگر، انتشارات امیرکبیر،
بله،
مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی،
اینا همه سمت
و سمت بله سمت هم مشخص و به صورت مجزا. و چه باید کرد در این مورد؟ آیا این تنوع رو شما زیاد هم مشکل ندارید انگار آقای دکتر ایزدی؟
ببینید من یه خود میخوام بیام قضیه رو از عقب تر ببینیم.
بله.
ببینید کل فرهنگستان زیر نظر ریاست جمهوری هستش و انقدر میتونه نافذ باشه که به اصطلاح قوه مجریه رو در بر بگیره. ما سه قوه دیگه هم داریم، قوه مقننه داریم، بخش دو قوه دیگه.
بله.
یکی قوه مقننه هستش و یکی دیگه هم
قوه
قضایی هستش. در قوه قضاییه لزومی نداره که مردم شیوه فرهنگستان رو رعایت بکنن، به خاطر اینکه اصلا از بیخوبون متفاوت هستش. یعنی ابلاغ فرهنگستان برای قوه قضاییه نافذ نیست. دقت میکنین؟
حجت قانونی دارید میفرمایید؟
بله، قانونی هست.
چون مگر این نیست که فرهنگستان مسئول زبان و خط فارسی سر سراسر کشور؟ من
اینقدر که دولت نافذ هستش. بله، دولت در قوه قضاییه نافذ هست حکمش. من
از جهت حقوقی خیر، ولی نمیدونم از جهت زبان و خط چه باید کرد.
شما دادخواستی که میخواییم بنویسین در قوه قضائیه،
بله،
لزومی نداره که شیوه نامه مثلا فرهنگستان رو رعایت کرده باشه. این حرف من منطقی هست یا نه؟
نمیدونم از جهت حقوقی چه تبعاتی خواهد داشت، اون وقت تشتت بیشتر میشه. ما هی تلاش میکنیم که این تعدد رو کمتر بکنیم.
ببینید شما،
و البته شما هم آقای دکتر، این فرهنگستان، مرکز نشر دانشگاهی، انتشارات سند و امثالم، همه اینا باز قوه مجریه زیر نظر وزارت آموزش عالی و اینا وزارت ارشاد حساب میشن.
اونجا دیگه همینه. پس همه چیز فرهنگستان همه چیز ما نیست. دقت میفرمایید، یه روش اصلاحی داره برای قوه مجریه، خب چون زیر نظر ریاست جمهوری هستش، و از این جهتم که من عرض میکنم که تنوع رو باید ارج گذاشت. وقتی دیگران جور دیگه مینویسن اشکالی نداره، بذاریم بنویسن. فرهنگستان، فرهنگستان ما از این استفاده خواهد کرد. اگر اشتباهی باشه اون اشتباه رو جبران خواهد کرد، شیوه بهتری که اعمال میشه رو اعمال خواهد کرد. این فرصت خوبی در اختیار فرهنگستان. و حمزه رو هر جور که مردم دو جور اگر تلفظ میکنن دو جور هم بنویسن.
اگر این همه مراکز مجاز هستن و همه شکلای تلفظ و یا شکلای نگارش، اون وقت با یک آنارشی یا هرج و مرج رو نخواهیم بود.
چرا شما میگین آنارشی؟
این تعبیر آنارشی رو هرج و مرج رو آقای دکتر خانلری به کار برد.
نه اینطور نیستش. خط فارسی یه نظامی داره و این نظام برای خودش تا به حالا خودش رو نگه داشته. خیلی یعنی قشنگ تکامل رو تو خودش داره. خیلی ارزشمنده این خط. و چیزایی هم که ما امروز مثلا میگیم آقا این دوچار مشکل میکنه ما رو، یه جهتی هم شما باید نگاه بکنیم که این خیلی چیزا رو راحت هم میکنه.
توضیح میفرمید منظور؟
مثلا اینکه ما مثبت‌های کوتاه رو در خط فارسی نمی نویسیم، از یه جهت ایراد هستش، از یه جهت هم حسن هستش.
حسنش یه وجه امتیازاتون
نداره، یعنی شما کاراکترهایی که می‌نویسین کوتاه‌تر می‌کنه کلمه رو.
خود امر خواندن که خیلی دشواره.
نه ببینید، شما شکل کلمه رو اگه بخواید روانشناختی به خط نگاه بکنیم، شما وقتی می‌نویسین بانک، شکل کلمه بانک رو در خاطر دارین. یعنی اولا موقع خوندن شما مثل یک چینی که هیروگلیف می‌خونه، خط چینی هم یه گونه از هیروگلیف هستش. شما بانک رو بانک اینجور نمیخونین. شما شکل بانک رو میبینین و این دوستتون که چهرش رو میشناسین، کلمه بانک رو هم همونطور که نوشته میشه میشناسینش. به این چیزا من میگم باید فکر بکنیم دست کم. اینکه بخوایم از همه چی ایراد بگیریم و اونطور که دلمون میخواد رفتار بکنیم، خیلی چیزا رو از دست خواهیم داد. خیلی محسناتی خط فارسی داره که باید بهش فکر.
حتما محسناتی داره، ولی در مورد این که مثبت‌هایی که نوشته نمیشن، اینا خودش هم حسین اینم نگاه متفاوتی است. آقای دلی زدی شما داشتین.
بله، ظرفیت.
یه نوع ظرفیته، بله. آقای دکتر منشی زاده در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم از نظر شما و دوست عزیزم آقای دکتر ایزدی، ولی بحث من جای دیگری بود. ببینید، ما الان فرض بکنید که حالا ایشون قضا رو مثال زدن، ما در رشته حقوق مثلا میخوام کتاب تعریف بکنیم. خب پس مثلا در رشته حقوق کتاب شما میخواین تعریف بکنید، فرد آزادی که هر جو دلش میخواد بنویسه. خب فرض کنیم آزادم باشه، چیز خوبی هم هست. این دانشجویی که آموزش دیده کجا آموزش دیده؟ و همه آموزش پرورش شما آموزش دیده، دیپلم گرفته، اومده سال اول رشته حقوق هم نشسته. این اصلا با این چیزا آشنا نیست که. پس اون دادایی که قبلا بهش دادی چه به دردش میخورد؟ بحث من اینجاست که شما کتاب اگر داری تعلیف میکنی، فرق نمیکنه این کی میخونه. قوه قضاییه میخواد بخونه، ارتش میخواد بخونه، هر کی میخواد بخونه. خلاصه باید یه سنت استانداردی باشه یا نه، باز بحث همون سنجه است.
بله،
یه چیزی باید باشه، باید توافق وثوق همه باشه.
ببینید این که
من
نمیشه
اصلا
عرض کردم. آقای دکتر زدی یه لحظه من معذرت میخوام. آقای دکتر شما جملتون تموم شد.
نه من یه نکته
یه جمله هم بگم بعد پایان
خدمتتون. آقای دکتر این که دادخواست شما میدی هیچی ازش متوجه نمیشی یا کسی دیگه باید وسط بنویسه، بحث دیگری است که جاش اینجا نیست.
بله مشکل
خلاص میخوام این سند خونه ایم که واسه من مینویسم. من همین الان با درجه دکتری با 33 سال سابقه تدریس هنوز از رو میخونم نمیفهمم این چی نوشته.
پس مخاطبان ما نومید نشن اگر نمیتونن این اصطلاحات رو روی دادگستری.
یا شما میخواین ماشین تو بفروشی، شما تشریف ببرید به یکی از این محاضر ببین چی نوشته. صد بارم بخونی چی نوشته. آقا اینجا رو امضا کن. تموم شد رفت. این یه بحث دیگری که من نمیخوام واردش بشم.
اون اصطلاحات مجاز.
ما که همه چیز رو نمیتونیم درست بکنیم. عرض کردم. ما یه وجه غالب بخوایم در نظر بگیریم که کار آموز پرورش رو، کار تیراژ کتاب رو، چاپ کتاب‌های دانشگاهی رو، آنچه که در روزنامه‌ها مرسومه، آنچه که در مجلات مرسومه، در سایر نهادها و سازمان‌ها میخواد اجرا بشه، این رو لااقل استانداردش بکنیم.
این
حد اقل نیست که ما میتونیم انجام بدیم. من میخوام بگم این حد اقل هم نشده. حرف من همینقدر.
بسیار سپاسگزار جناب دکتر منشی‌زاده. آقای دکتر ایزدی خیلی کوتاه در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. من عرضم اینه که این استاندارد کردن خیلی وقت فرنگستان داره این کارو میکنه. منتها یه کار زمانبریه. باید خط کامل بشه، یعنی باید روند تکامل رو انجام بده. این که ما یک چیزی رو تصمیم بگیریم و همه همون رو رعایت بکنن، همه چیز رو همگان دانند و همگان از مادر نزادند. چقدر میفهم این نکته‌ایه که باید در خطم لحاظ بشه. ما نباید دیکتاتور معابانه بگیم آقا اینطور بنویسین و لاغیر. این به نظر من درست نیست. اجازه بدیم که مردم، نهادها، قوای مختلف اونطور که می نویسن، ببینید یه متن حقوقی کاملا چفت و بست محکم و بسته‌ای داره. اینکه یه ویراستار بخواد مثلا یک متن حقوقی رو توش دست ببره، حقوق رو این ور اون ور میکنه. این مسئله خیلی مهمیه. اجازه بدیم که یک حقوقدان اونطور که دلش میخواد بنویسه و فرهنگستان و نهادهای دیگه، حالا خیلی ما میگیم فرهنگستان، نهادهای دیگه، این سازمانهای دیگه هم استفاده بکنن از این تنوع و به یک اتفاق نظری برسن. این تکامل زمان بره از نظر من.
مخاطبان محترم، برنامه زبان ناب رو میشنوید. دعوت میکنم که به بند آخر هم توجه بفرمایید. جناب دکتر منشی‌زاده، جنبندی بحث شما در خدمتتونیم.
می‌کنم به طور مختصر، نظر من مختصره. بله. درباره امکانات خط فارسی و شیوه نگارشش با هم صحبت کردیم. پاره نکات هست که متذکر شدیم و تا به اینجای قضیه گفتیم که به هر حال حرف آخر خوب زده نشده، حرف ماقبل آخرش هم زده نشده و این زمان بر هست و طولانی. ولی باز هم من تأکید می‌کنم در یه جایی باید به هر حال ایستاد و بگیم که تا به اینجای قضیه این متر، این سنجه و این در واقع استاندارد در اختیار ما هست، تا همه کتاب‌های ما، نشریات ما، اسناد مملکتی ما مکتوب بشه و همون شیوه استانداردی که پذیرفتیم و پذیرا شدیم. بحث من اینجاست. این مانع از این نیست که بنگاهی، مؤسسه‌ای، جایی، رشته ای در واقع بخواد شیوه دیگری رو به کار ببنده. نکته دیگری که هست اینجا حتما باید متذکر بشم اینه، بحث ما درباره خط و شیوه نوشتنه، نه انتخاب واژگان و نه
بله معادل
این
جداست.
دو تاست قضیه. بله. یعنی اون مسئله که آقای دکتر ایزدی به درستی هم اشاره کردن در حقوق که ممکنه مزایا یا مسائل حقوقی قابل تفسیر باشه، اون ربطی به شیوه خط چندان نداره. اون بحث به انتخاب واژگان و نحوی است که در اون جمله به کار میره. اون یه مسئله تخصصی دیگری است که در جای دیگری باید صحبت کرد. این نظر بنده است.
بسیار استفاده کردیم آقای دکتر منشی‌زاده، بهره بردیم. آقای دکتر ریزایی در خدمتتونیم. جنبنده بحث شما،
من تاکید میکنم ما برای اینکه خط رو اصلاح بکنیم باید چیزهای ازش کم بکنیم و چیزهایی بهش اضافه بکنیم. حالا شاید از دید مدیریتی باید یه چیزهایی رو ما اضافه بکنیم تا مجوز کم کردنش رو بتونیم از مردم بگیریم اگر رضا بدن. یعنی این بحث سین و ساد و تنوع همزه و اینا رو به نظر من ما باید در مقام دوم قرار بدیم. ما باید چیزهایی رو اضافه بکنیم. مهمترین چیزش کسر اضافه است، این نظر من هستش، برای اینکه یک متن بتونه راحت خونده بشه، حتی بدون اینکه فهمیده بشه بشه خونده بشه. ما الان مشکلمون اینه که متنی که میخونیم رو باید حتما بفهمیم تا بتونیم
بخونیم.
یه بچه کوچولو
هم کسر اضافه البته،
بله، و مواردی از این دست. یه بچه کوچولو هم باید یه متن رو بتونه درست بخونه اونطور که نوشته میشه. پس خط ما نقایصی داره، این نقایص باید برطرف بشه. این دو مورد رو من اشاره کردم، کسر اضافه و یا نکره.
در چند ثانیه آقای دکتر، کسر اضافه باید همیشه نوشته بشه یا نه؟
به نظر من باید نوشته بشه، چون یک واژه است. مثل حذف کردن آف انگلیسی میمونه. شما آف یا دو رو از فرانسه کم بکنید، ببینید این زبان دو چه، این خط
کسر اضافه رو شما یه واحد مستقل زبانی پس میدید.
یک کلمه مستقل هست، نه واحد زبانی.
واحد زبانی هم نیست، کلمه است. بله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ایزدی، استفاده کردیم، بهره بردیم. مخاطبان محترم، تا برنامه بعد وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود. در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت می تونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر می شن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت می کنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هست و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنیم. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
جمال محمد، ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نروید سر نروید به اعتدال محمد. شمس و قمر در زمین هش نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد.
عشق محمد پس از طول
چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی،
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
خنده بی دلیل زیبایی اصیل شبگری های ماست صبح خمار من دار و ندار من دریا کنار من ابر بهار من از گریه هم توی راه فرار من حالم خوبه با تو زیبای منی نفسای منی تو صدای منی حالم خوبه با تو تو کنار منی بیقرار تو هم تو قرار منی سنگ دل شوره قشنگ موی هزار رنگ دست منو بگیر زخم منو ببند افتاد تو سرم عشق محال تو تا بی خیال من تو خیال تو حال من هنوز وصل به حال تو پس لااقل بگو پس لااقل بخند حالم خوبه با تو زیبای منی نفسای منی تو صدای منی حالم خوبه با تو تو کنار منی بیقرار تو هم تو قرار منی
ایران
تو نام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام
خواستگاه خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشست من است ندانی که ایران نشست من است جان سر به سر دین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر جان ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران تهران وعده‌گاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره
رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو صدای اندیشه ها
ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه مرزهای مقاومت توجه فرمایید.
یک صد سال پس از انتشار اعلامیه بالفور در تأسیس وطنی برای یهودیان جهان، بریتانیا هنوز به این اقدام خود افتخار می‌کند. نامه‌ای که به تأسیس رژیم صهیونی